الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب دو جلسه در باب روایت جنود عقل و جهل گفتگو کردیم. جنبندی جلسه گذشتمون این بود که از روایت، حالا فعلا دلالت خود روایت رو داریم میگیم تا بعد به جنبندی برسیم، از مجموع روایت 10 نکته رو استفاده کردیم و بیان کردیم که انشاءالله در جنبندی نهایی هم ببینیم این نکات در باب عقل و جهل دقیقاً چیه. عرض کردم چند سوال جدی در باب این روایت وجود دارد که شارحان نسبت به این وجوه بحثایی کردند. شاید من یه بار دیگه عرض کردم چه شرح مهم ما بر اصول کافی داریم بر این بخش از کافی، البته تعلیقه ها و حاشیه ها زیادن. به گمانم در بین شروح مختلف کافی یکی شرح مرحوم مجلسی است، مراعات العقول، که گاه مرحوم علامه در بهار هم تعلیقهایی رو دارن ولی مفصلش در همون مراعات العقول. یکی شرح مرحوم ملا صالح مازندرانی است که داماد مجلسی بزرگه، در واقع شوهر خواهر علامه مجلسی است، از اجلای اصحاب امامیه بوده. حالا قبرشون هم کنار قبر خود مرحوم علامه در همون اصفهان تشریف مرید همونجا هست. من معتقدم یکی از شروع بسیار خوب کافی، نگم بی نظیر، کم نظیر شرح ملا صالح مازندرانی است و سوم شرح شرح صدر المتعلهین ملا صدرا که اون هم برای شرحی است فلسفی تا حدودی با دستمایه عرفانی از روایات این با. خب در اینجا شاید بیش از همه مرحوم ملا صالح مازندرانی بحث کردن، بعدش علامه مجلسی. مرحوم صدر المتعلهین اینجا که رسیدن بیشتر ارجاع دادن بحث‌های قبلیشون، فرمودن ما قبلا اینا رو گفتیم، نیازمند بحث نداره. بله در مطابی شهرهای قبلی هم فرمایشات ایشون قابل استیاده. چون نمیخوام وارد تفصیل مباحث بشیم، اجمالش اون چیزی که انسان در برخورد با روایت به دست میاره و حتی از همین شروع هم به دست میاد، چند نکته در این روایت محل بحث و گفتگو شده. یکی این که اساساً این تبیین، این شرحی که امام علیه السلام از عقل و جهل و جنودش ارائه دادن تا چه اندازه حقیقت دارد و تا چه اندازه صورت تمثیلی دارد. بعضی از بزرگان احتمال دادن که این روایت تمثیل است از یک امر تکوینی. واقعیتی برای عقل و جهل وجود دارد، برای شرایط انسان عاقل وجود دارد، در قالب یک مثال، یک قصه بیان شده. اما عمده شارحان کافی اعتقادشون این است که نه، مطابی این روایت نمیشه حمل بر تمثیل محض بشه. در روایت نکاتی وجود دارد که نشان میدهد بخشی از این وقایعی که نقل شده واقعیت بود. البته ممکنه بخشی هم حالت تمثیلی داشته باشه. اما اینکه بگیم تمام این تعابیر تمثیلیه، ظاهرا در بین شارحان بزرگ اصول کافی پذیرفته نیست. ما هم اعتقادمون این است که هر بار که این روایت رو خوندیم و مضامینش رو دیدیم و بحث کردیم، به ذهنمون میرسه واقعا تفسیر تمثیلی از این روایت خیلی تمام نیست. حالا اگر تمثیلی باشد، تمثیل از چیست؟ خب میتوان نشان داد که مثلا اگر حضرت فرمودند خداوند متعال عقل رو خلق کرده از نور خودش ان یمین العرش. خب این به چه معناست؟ منظور چی؟ گفتن احتمالاتی حداقل در فرمایشات بزرگان هست. بنده هم عرض خودم رو در همون جلسه اول گفتم که این تعابیر تعابیر نادر و شاذی در معارف اهل بیت نیست. همین تعبیر یمین عرش، عرش نور الله مفصل در روایات ما وجود داره، همونطوری که در باب جهر ارجاع دادم که در خود کافی شریف در روایات ما در باب ملح اجاج یا به تعبیری که در اینجا آمده بحر اجاج ظلمانیگن روایات متعدد است اشاره کرده. ما معتقدیم این دلالت بر یک امر حقیقی میکنه، اگرم تمثیل هست به صورت جزئی و موردی است. در جنبندی کتاب العقل و الجن نکاتی را عرض خواهم کرد، اما نکاتی که محل بحث و گفتگو قرار گرفته ما اشاره میکنیم، به پاسخ هم میپردازیم اجمالا، ولی بحث تفصیلیش رو میگذاریم در جنبندی. یه اشکالی که در اینجا شده این است که چگونه عقل و جهل به یک حقیقت بیرونی تفسیر شده. یه نوریست در خارج، یک بحر اجازیست، یعنی یک حقیقت جسمانی مادی در عالم خارج. خداوند متعال، یعنی امام صادق علیه السلام ولی الهی، وقتی دارن تفسیر میکنن عقل رو، این به یک حقیقت بیرونی تفسیر میکنن. یا بحر اجاز یا حقیقتیست که این از منه، خود چه ارتباطی با من داره؟ این رو توضیح داریم. در آخر هم خواهیم گفت که این مطلب در روایات تعلیمه جز مسلمات است. خداوند متعال نور رو و انوار رو خلق میکنه و بی تردید یکی از انوار در روایات اهل بیت احده، یعنی این تعبیری که در اینجا آمده خداوند خلق کرد من نورهی ان یمین العرش، این کاملا قابل توضیح و تعبیه. چه نسبتی با انسان پیدا میکنه؟ در روایات بعد خواهیم دید خداوند متعال از این حقیقت نوری که به نام عقل خلق کرده به انسان‌ها اعطا می‌کنه. در روایت امام‌زاده اسلام خواهیم دید می‌فرمان عقل هباء من الله، هدیه خداست، بخشش خداست، اعطاییه. قرآن کریم هم وقتی از عقل یاد می‌کنه با تعبیر جعل یاد می‌کنه، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. افئده گفتن عقل هم، پس جعل می شود، اعطا می شود، چنان که جعل هم همین طوره، جعل اعطایی است. این تا اینجاش مشکلی نیست. پس انسان با این حقیقتی به نام عقل و حقیقتی به نام جهل نسبت پیدا میکنه. به تعبیر دیگری نفس او، روح او موطن حضور عقل و جهل میشه. نکته دیگری که شارحان هم مطرح کردن انسان با این جنود یعنی چی؟ اشاره کردیم که جنود هم منظور حالات، روحیات، خصوصیاتی است که در نفس انسانی است. اگه دوستان نگاه کنن در این مواردی که نام برده شده همه مربوط به انسان، حالتی در انسان، خصوصیاتی در انسان. روایت می‌فرماد خداوند متعال همسو با عقل یه ویژگی‌هایی در انسان قرار داده که عقل وقتی میخواد فرمان خودش رو به انسان بده، هدایت خودش رو نسبت به انسان بکنه، اینها معین هست. عقل میگوید باید قرب الهی داشته باشی، باید از حرام دوری کنی، باید در دنیا به تکالیفت عمل کنی. جنود عقل اینجا کمک میکنه.
وقتی انسان زهد رو به عنوان یک امر وجودی مطلوب نفسشه در نفسش وجود داره، پس بنابراین مقامشن معین و ناصر و لشکر امر، چنانکه در جنوب جهر هم همین کنه. پس ما در اینجا انسان داریم، دو عنصر عقل و جهر داریم که بعد خواهیم گفت سه کار کرده اصلی در روایات برای عقل و جهر وجود داره. تا اجمالش عرض کنم، یک معرفت یعنی نشان دادن، دو فرمان دادن، عقل فرمانم میده طبق روایات، فقط ادراک نیست، من بشناسم، مثل این که الان نگاه میکنم یعنی اونجا کوده مثلا یا اونجا مثلا خاکی سیاه اقلا هست، این فقط نیست، هست. حالا میخونیم، قبلا هم اشاره کردیم، عقل معرفت میده، اما در کنار معرفت امرم میده. جان گفتیم عقل میگه این کارو بکن، این کارو نکن، زجر میده، بس میکن. کار سومی که عقل انجام میده به نقطه مقابل جهله، ایجاد میل و گرایش و کشش. یعنی عقل در انسانها میل به خوبی رو ایجاد میکنه، فقط این نیست که این کارو بکن. انسان اگر مطابق فطرت عمل کنه، عیسی رو دوست میده. یعنی وقتی یه چیز از خودش میکنه به یه انسان مستقیم کیف میکنه، حال میکنه. یعنی همونطوری که جهل به گونه ای در انسان تعبیه شده که وقتی من اطاعت جهل میکنم لذت میبرم، شهوت دارم، نسبت به امور عقلی هم انسان یه نوع شهوت داره، شهوت متعالی. از زهد ورزی انسان عاقل لذت هم داره، از انس با خدا، از عفت ورزی، این میل و کشش هم در انسان وجود داره. اینا بعدا در جنبندی خواهیم. پس عقل و جهل دو حقیقتی است که در انسان موطن دارن، به تعبیر قرآن کریم فالهمها فجورها و تقواها. هر دو دسته جنود هم در انسان هست، بر اثر این جنود و زمینه این جنود و امر و فرمان و کشش عقل و جهل انسان زندگی میکنه. گفتیم در اینجا هم کاملا ضدیت و جنگ میان عقل و جهل رو امام تصویر کرده. جهل رو و انا ضد بود، من نقطه مقابلم، در نفسش نسبت به عقل حسد ورزید، تصمیم گرفت که با لشکر خودش با لشکر عقل بجنگه. اشاره کردیم که در روایت حضرت مفرمان روش کلا کمال ترقی انسان در گروه همین داوری انسان به حضور انسان در این نبرد میان جنود عقل و جنود جهل. خب یه سوال اینجا وجود داره که یه مقداری گیج کرده بعضی شروع رو، و این است که این امر و نهیی که خداوند ما سوال نسبت به عقل و جهل داره خلاف انتظار ماست. ما انتظار داریم که وقتی به عقل امر شد فأدبر، ادبر فأدبر و اقبل فأقبل، برگرد، عقل برگشت، بیا جلو، عقل اومد. نقطه مقابلش جهل چی بود؟ وقتی گفته شد ادبر فأدبر، اینو فرمان بود. اما وقتی خداوند فرمود اقبل، فرمان بود، یعنی تو اقبالش عقل با جهل اختلاف پیدا کرد. اینجاست که خداوند فرمود استکبرت و لعنت، گفت در مقابل فرمان من استکبار ورزیدی، خدا لعن کرد، نفرین کرد جهل. تو این سوال پیدا شده چیه؟ جهل چیست و چگونه است که در ادبار مثل عقل عمل میکنه، فرمان میبره، پای اقبال که میرسه فرمان نمیبره؟ اسلام دوستان مراجعه کنن، شروع مختلف رو برشون توی باقیدم اون چیزی که تقریبا تقریبا میتونم بگم مشترکه یا بگم عمده شراح بزرگ حدیث اینجا گفتن اینه که این اقبال و ادبار مربوط به دو موطن یا دو جهت در حیات انسان. یه جهت، جهت دنیوی مادی و ناسوتی است، و یه جهت اون جهت ملکوتی عالی و متعالی است. تو نده فرمه این امر و نهی به ادبار و اقبال، چون اگر بگیم این امر و نهی اقبال و ادبار منظور به امر و نهی شرعیه، وقتی میگه ادبر یعنی امور منهی را انجام نده، باید بگیم ما جهل اطاعت کرد. بسیار خوب، نباید کفر ورزم، نمی ورزم، نباید فحشا کنم، نمی کنم، ایشونی معنا کنه خیلی خراب میشه. فرمودن نه، منظور از ادبار یعنی آمدن در ساحت دنیا، در ساحت ناسوت. انسان دو موطن حیات داره، یکی حیات مادی و زندگی عادی است، غذا میخوره، کار میکنه، هر وقت ازدواج میکنه، همین کارهایی که انسان انجام میده. این ادبار انسانه، ادبار یک موجود مخلوق الهیه. اقبالش چون ببینید ادبر، خداوند میگه دور شو برو. انسان یا هر موجود دیگری در ساحت مادی که قرار میگیره، او یا پشت به خدا داره میکنه، عقب میره، دور میشه، بعد از خداوند داره. وقتی میاد تو عالم ملکوت، معانی و معارف عالیه رو میپذیره، عمل خیر انجام میده، یا ما تو عالم ملکوت. جهل در جهت ادبار مانند عقل. حالا این برداشت، اگر برداشت میگم بزرگان تقریبا اکثر شروع این رو اونه که دقیق و نظرن این فرمودن، حالا هر کدوم به یه برد که وقتی به جهل گفته میشود برو به سمت دنیا، میره. الان جهال، کسانی که اهل جهلن، در دنیا و هر شبت که قاطی شدن در امور مادی و اینا مشکلی ندارن، عقل هم مشکل ندارن. حالا شما به عقل بگم برو معاش پرمی کن، وقت بذار در زن زندگی، دنیا سلامت رو حفظون، عقل هم میگه چشم. در امور مربوط به ناسوت عالم ماده، عقل و جهل هر دو همراهی میکنن. اختلاف عقل و جهل در کجاست؟ در اقبال الی الحق، در عالم امور ملکوتی و متعالی است. این است که وقتی به جهل میگم، به جهل بگن انسان جاهل، آقا برو شغل خوب پیدا کن، چشم، بهتر از یه عاقل هم میره کسب و کار و صنعت و در اون جهتش جهل هم همراه. اختلاف در کجاست؟ وقتی به عقل میگیم بسیار خوب، زندگیت هم آباد، کار و زندگی به جای خود، شغلت، خوراک، اما حواست باش اینا مقدمه یه چیز دیگه است. تا میخوایم به اقبال به عالم ملکوت و الهی برسیم، عقل همراهی میکنه، جهل همراهی نمیکنه. پس اینجا یکی از ابهام های روایت باشه. من سریع عرض کنم، جزئیات داره، نمیخوام وارد اون کنم، چون در فهم روایت یه اشکال دیگه. روایت می‌فرماد خداوند متعال یه موجودی به نام عقل آفرید، من نوری هم یمین العرش، خیلی جای بالا بود. عرش گفتیم در روایات باب داره، یه مرتبه عالی از نوره که گفتن اون مرتبه علم الهی است، علم خلقی الهی است. یمین گفتن اون مرتبه عالی از اون مرتبه نور یمینه، نور عرشه. خدا یه آدم و یه موجوده دارای این رتبه رو خلق کنه، بعد بهش میگه ادبر فا ادبر، اقبل فا اقبل، خوی معلومه. بعد از اون بعد یه موجود دیگه می آفریده از بحر اوجاز ظلمانیه، خیلی تاری به اونم امر و نهی میکنه، بعد اسیان میکنه. اولی اسیانه یعنی چی؟ یعنی اختیار داره، عقل اختیار دارد در اقبال ادبار، یعنی میتونه عقل خلاف این هم عمل کنه، فرمان خدا نبرد. جهل چطور؟ و تعبیر روایت این است که استکبرت، یعنی با اختیاره، و لعنه، یعنی میتوانستی استکبار نکنی، حالی که استکبار کردی مورد نفرین باقی میشه. و کار خیلی مشکل میشه، یه موجود نوری، یه موجود ظلمانی، هر دو امر میشن، یکی اسیان میکنه، یکی اطاعت میکنه. این شاید قامزترین بخش روایات مرتبط با همین عقل و جهل باشه. حل قضیه واقعش این است کسی باید مباحث مربوط به خلقت، به خصوص خلقت در عوالم پیشین رو بدونه. یعنی معمولا مسئله برای کسانی قامز شده، البته قموز داره، انصافا همه این بزرگان ما معمولا جز قوامز اخبار پیچیده است. اما اگر کسی اون بحث هایی که یک در باب خلقت نور، تکلم به کلمت تصارت نور، که مجموعه روایات داریم در باب خلقت نور، در بعضی از روایات گفته شده نور عظمت، خداوند نور عظمت رو آفرید که همه انوار عالم از جمله نور نبی اکرم، نور اهل بیت اسلام به طهارت، نور عقل، نور عرش، نور کرسی، همه از اون نور است. در نقطه مقابل در بحث طینت، ارجاع دادم به همون جلد دو باب طینت، دوباره در خلقت طینت خداوند متعال در اونجا اون بحر رو دو دسته کرد، دو قسمت کرد، گفت اینش ماء عذب، اونش ملح عجاج، این شیرین او هر شور. در روایات اهل بیت هست که انتخاب و اختیار بحر و تبدیلش به بحر عجاج یا ماء عذب همه به اختلاف اختیار، یعنی بحر عجاج شدن و ماء عذب شدن به ابتلاء، بعضی ها گفتن به ابتلاء به ولایته، بس مفصل داره نمیخوام وارد بشم. چی میخوام عرض کنم؟ اگر کسی بگوید این بحر عجاج چرا بحر عجاج شده، میگیم اولا به اختیار خودش. آیا میتواند بحر عجاج اطاعت خدا کنه؟ بله میتونه. اینجوری نیست که بگیم اسیان ذاتی بحر عجاجه. فرقش با ماه عرض در چیه؟ در این است که ماه عرض در یه ابتلا، در یه امتحان که پیروز شده، ذاتش طیب شده، شیرین شده، تعبیر تفسیری روایت، الان کار خیر براش آسان است. بحر عجاج، ملح عجاج باز هنوز اختیار داره، اما کار خیر برای سخت. ما در مقام تمثیل جو مثال میزنیم، فرض بگیم دو تا برادر دو دست رفیق دارن، این رفیق خوب داره، میره تو مسجد و هیئت و میاد توی حوزه علمیه، یعنی اونجا اختیار هر دو میتونستن برن با این گروه رفقا و اون گروه رفقا، این انتخاب کرد بیاد با این بچه هیئتی ها. تو ابتلای اولیه هر دو برادر بودن، یکسان بودن، این انتخاب کرد بیاد تو مجلس سید و شهدا و انتخاب کرد تو مجلس لهو لعب. دو سال گذشت، به اون میگه ما بیا نماز بخون. چقدر نماز خوندن برای سختی؟ اختیار داری. همین الان از اون مجلس شراب بکنه بلند شو بیاد اما انجام خیر خیلی کار نشون.
بری بگیم آقا بیا نماز بخون، نماز داره میخونه است.
پس این که ما در روایت جنود عقل و جهل داریم که استکبار و اطاعت و اینها یه امر صرفا تمثیلی نیست. عرض کردم ممکنه یه جهادی تمثیلی داشته باشه، اما در روایات گفته شده این موجودات در عالم که ما اونها رو اسمشو ماعز میذاریم یا بحر اجاز میذاریم، معناش ذاتی بودن شر و خیر در اونها نیست. اما کار سخته، یعنی بحر اجاز بخواد توی این مرحله بعد از اون ابتلاعات بخواد برگرده کار سخته، اینجا بر نگرش. جنودم خواست، دقت فرمایید در روایت وقتی که جنود رو خداوند برای جهل آفرید یک هشدارم دارم که اگر بخواهی با جنود در عالم شیطنت بکنی من تو را از رحمتم خارج میکنم. فقال نعم، خداوند فرمود بله، برای تو هم جون درست میکنم، تو را هم تقویت میکنم. اما فئن عصیت بعد ذلک، بین عصیان کرد، استکبار کرد، اما دوباره هنوز اختیار داره. حواست باشه، فئن عصیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من بعد. حالا من خواستم ببینید اصل دشواری روایت رو فعلا داشته باشیم که بحث در اینه دو موجود رو خداوند حاضر کرده، نور و ظلمت، هر دو رو داره امر و نهی میکنه و نسبت به اونها در واقع نتیجهش رو خداوند داره مترتب. این هم یک جهت در روایت. نکات دیگری هم هست که فکر میکنم اون بخش شما در مباحث قبلیمون بهش اشاره کردیم، از این میگذریم. فقط من یه نکته ای را اشاره کنم و با تأکید در واقع میخوام بکنم که در اینجا این 75 که البته در نسخه‌های ما بیشتر از اینه، 80 خورده‌ای در بعضی از نسخه‌های کافی هست. دلیلش هم روشنه که احتمالاً تو نسخه‌ها خاطرمون هست دیگه، گاهی اوقات نسخه بدل‌هایی رو ناسخین می‌نوشتن در حاشیه، بعدیا که می آمدن حواسشون نبود فکر می‌کردن اینا داخل متنه، اینا رو می آوردن داخل متن. حتی بعد از موارد رو شنشون داد اینا نسخه بدل بوده، ناسخ نتونسته بخونه، یه چیز رو به عنوان نسخه بدل در حاشیه آورده، بعد فرد بعدی این فکر کرده که جا افتاده از دست ناسخ، این رو آورد داخل متن قرار داده. ولی تو روایت دارد که 75 جون عقل و جهل دارم. حالا این نکات به نظر من بسیار مهمه. واقعا ما یه نظام اخلاقی، تربیتی، سلوکی بخوایم تبیین کنیم و ارائه کنیم، بهترین برنامه‌اش اینجا هست. کاملا یه سیاهی خیلی روشنی از این موارد ارائه شد. خب از این بگذاریم، در پایان تو جنبندی دوباره بهش برمی‌گردیم. روایت 16 و 17 قبل از روایت 15، روایت 16 و 17 به نظر میرسه یکی از نتایج یا مصادیق همین روایت 14 است. در روایت 15، روایت 16 می‌فرماید قال امیرالمومنین علیه السلام، یعنی از امام صادق علیه السلام، از آبایی از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان قلوب الجفار تستفزها الاطماع و ترتهنها المنى و تستعلقها الخدائع. در واقع تطبیق جنود عقل و جهل. قلوب جفار یعنی کی؟ یعنی اون کسی که روحش رو موتن جهل قرار داده، میدان رو باز کرده برای جهل، ساحت وجودش رو از جهل پر کرده. کسی که به این مرحله میرسه جنود میان برای این دام میگذارن، زمین سازی میکنن، انسان رو میکشن به سمت اون خواسته های جهل. سه مورد رو مثال دادن، گفتن اگر میخواید ببینید که موتن نفس شما از جهل پر شده یا جهل درش غلبه کرده، یکی از اماراتش این، یکی این از تستفز و هل اطماع، طمع زود آدم رو قلقلک بود، استفزاز تحریک دیگه، الان تو عربی جدید هم میگن استفزاز تحریک کردن آدم از مسیر خارج کردنه. تو مثال قومی هم یه مسئله داشتن یادم رفت، مثلا یه همچه آدمی رو موقعی میخوان یک کسی رو هر صورت که تحریکش کنن به یه کاری وادارنش از مثلا
قلقلکش
میگن، مثلا قلقلک ما میگیم ولی یه تعبیر شاید قومی هم داشته باشن. استفزاز یعنی طمع‌ها انسان جاهل رو زود برمی انگیزه و از مسیر عادی زندگی خارج میکنه. کافیش بگن آقا فلانجا یه همچنین معامله، یه فلانجا یه همچین چیزی میدن، احتمالا مثلا فلان جریان و جبهه مثلا ممکنه یه چیزی هم مقامی پستی، طمع‌ها انسان جاهل رو، ولی انسان عاقل اینطور نیست. به محضی که زمین ها میاد اول سنجش نکنه، طمع تعریف شده. یه دو سیخونک، ها سیخونک زدن، آه مثلا یک برمش سیخونک زدن چی؟ آها رومودن شاید خیلی عامه، استفزاز یه معنی خاص داره دیگه، استفزاز یعنی همین بخواهم بگم معنای دقیق ترش اینست که من دارم عرض میکنم. ها انگولک، ها احسن انداز تاقا معلوم هستیه عارفه به فرهنگ قوم اصلا استفزاز همین تعبیر کردن یعنی انگولک کردن دیگه. طمع زودی آدم رو تحریک میکنه، از مسیر خارج میکنه، زودی دنبالش میکنه. تعبیر دوم زیبا میفهمم و تحنها عرض شود که المنم ترتحنا یعنی رهان دیگه، رهنه، گروه گرفتن، آرزوها گروهش میگونه. آرزو انسان جاهل گروه میگه. گروه چیه؟ تا مادامی که به نتیجه نرسیده یه همجا هست یعنی رهاش نمیشه. آرزو انسان رها نمیکنه، شب میخوابه، روز میخوابه، یا باید سرش بخوره به سنگ بفهمه غلطه، یا همراهی همجوری میره، میره تا برسه به این آرزو به هر قیمتی، با هر بس ابزار. آرزو گروگان میگیرد وجود انسان رو. و سوم و تستعلق و هل خدائق، ها نیرنگ ها و خدیعه ها انسان رو پابند میکنه. خب انسانی که خدیعه، دیگران خدیعه زیاده دیگه، فریب و نیرنگ و نقشه فراوانه، کیو درگیر میکنه؟ انسان عاقل رو نه، انسان عاقل در مقابل خدعه و نیرنگ که قرار میگیره حواسش جمعه، تا بهش پیشنهاد میشه، تا زمین پیش میاد، تا میخواد نقشه براش بریزن، زودی آجیر میزنه، علاج میزنه، نه اینجا نیست، این نباید بارش، یا درم بذارید با دقت بریزنه. اما انسان جاهل گرفتار و بسته نیرنگ ها و نقشه ها میشه، چون زمینه و موتن نقشش آماده کرد. ابزارهای نقشه و نیرنگ هم عرض کردیم، حالا خدعه یکی از اون جنوده دیگه، الان منا یکی از اون جنوده، خدعه یکی از اون جنوده، یعنی جنود جهل کسی که قلبش رو قلوب الجهاد قلبش رو موطن جهر قرار داد، حضور جنود جهر در اطرافش و در موطن زیاد میشه. اونا شروع میکنم به کار کردن. رئیس که آمد لشکر باهاش در نقطه مقابل روایت 17 میفهمد قال ابو عبدالله علیه السلام اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا. خلق همین جنود دیگه، هر چه انسان عقلش کامل تر بشه فرمود حتی تسکر یا حتی یسکر. این خلق و ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی در این زیاد میشه. پس معلوم است که بین عقل و خلق تفاوت هست. عقل سبب خلق میشه. روایت 18 هم روایت خیلی جالبی است از امام رضا علیه السلام، هم یه معنای خیلی زیبایی دارم به نظرم کاربردیه، شاید یه جاهایی هم یه شبهاتی رو پاسخ بده. حضرت می فرمان ابو هاشم جعفری میگه کنا این در رضا علیه السلام و سلام فتذاکرن العقل و الادب، داشتیم در باب عقل و ادب صحبت میکردیم. ادب یه معنای اخلاق دیگه، یعنی داشتن ویژگی ها و صفات نیکو داشتیم. بس حضرت فرمودن یا ابا هاشم العقل حباء من الله، قوله هاشم علی حباء من الله و الادب کلفه. خیلی عقل بخشش خداست، عرض کردیم باز هم اشاره میکنیم خدا میده، در روایت هم داشتیم و ما اکمل تو که الا فی من اوهم. خداوند فرمود هر که دوست بدارم بهش عقل میدم، هر چی بیشتر دوست بدارم بخوام اون رو تکریم کنم عقل بیشتر بهش بوده. اینجا حضرت فرمودن العقل حباء من الله، عطای خداست، لطف خداست. هیچ کس نمیده. یه قاعده کلی من عرض کنم از معارف عقلی بگم، هیچ کس نمیتواند عقل خودش رو زیاد بده. حد اکثر به ما فرمودن اگه میخواید عقلت زیاد بشه دعا دعا کن که خدا عقلت رو زیاد کنه. حد اکثر فرمودن یه کاره انجام بدید، اگه او کاره رو انجام بدید زمینه که خدا عقل شما رو بیشتر بکنه زیاد هست. فراوان از عبودیت گرفت. قرآن بخونید، میگه تلاوت قرآن عقل رو زیاد میکنه، یعنی بستر اعطای عقل رو زیاد میکنه. نه من قرآن میخونم قرآن علت میشود برای ازدیاد عقل، عرض میکنم یعنی از مسلمات ها باز هم خواهید است. العقل حباء من الله و الادب کلفه. اخلاق کار ماست، کلفه یعنی زحمت و تلاش ماست. خدا عقل رو میده اما بهره‌مندی از عقل به کارگیری عقل برای رسیدن به اخلاق و ادب کار ماست. حالا من زیدشو میخونم شما ترجمه کنید. میفهمان فمن تکلف الادب قدر علی و من تکلف العقل لم یزدد بذالک الا جهل. عقل بخشش خداست، ادب کار ماست. حالا هر کسی که من تکلف العدب قدر علی، یعنی چی؟ من تکلف العدب قدر علی، تکلم یا زحمت کشیدن دیگه. هر کسی زحمت و تلاش به خرج بده تا به ادب برسه اخلاقش رو نیکو کنه، صفات یا به تعبیری جنود عقل رو در خودش برجسته کنه، قدر ادب میتونه. چون فرمودن ولی ادب و کلفه، ادب به زحمت ماست، به تلاش ماست. و اما به من تکلف العقل لم یزدد الا جهل. یعنی چی؟
قایم علما
من تکلف العقل لم یزدد الا جهل. تو ادب هر چه تلاش کنی میرسی، اما تو عقل هر چه زحمت بکشی برای عقل فقط جهلت رو اضافه می‌کنی.
جز از خدا نمیشه، فقط هبای الله.
خب هبای خدا، من الان عقل دارم، یه حجمی از عقل دارم که اصلا تکلف میکنم، پس بهره ای بلو کرم، یه بهره کمی از عقل دارم. تکلف برای عقل یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنم که مربوط به مرتبه عقل خودم نیست. بگم آقا منم میفهمم. دیدید خودمونم گاهی از کارا میکنیم دیگه. نه آقا این مطلب چیه؟ ما میفهمیم، بریم تلاش میکنیم. الان نمیفهمیم، بریم شب فکر میکنیم. نه من میرم مطالعه میکنم تا این رو بفهمم. تکلف عقل یعنی تلاش و زحمت برای زیاد کردن عقل. چجوری زیاد میکنیم؟ فکر میکنیم، ادعا میکنیم که ما در یه رتبه بالاتر عقلیم. تکلف عقلی نمیگه مطلبی که در دایره و قلمرو شناخت من نیست. نگاه معرفت شناسی، چیزی که در دایره شناخت من نیست، من او رو ادعا کنم و برای دستیابی به او دست و پا بزنم. تکلف. اگر کسی این کار بکنه لم یزدد الا جهل، فقط به جهل شده. چرا؟ چون کسی که چیزی را با عقلش نمیفهمه ادعای فهمیدن داره، نافهمی های خودش رو پای فهم میسن. یه فکر میکنه، خیالات رو، توهمات رو یه میاد به عنوان یه امر عقلی. نه ما فهمیدیم دیشب رفتم یه مفهومی، یه استدلالی، یه قاعده درست کرده. لم یزدد الا جهلا، کسی که مرتبه عقل خودش رو به درستی نمیشناسه و رعایت نمی کنه دست به کارهایی میزنه که فقط میدان برای جهل میزنه. غرور، کبر، خودبسندگی، اینا نتیجه چیه؟ تکلف عقل دیگه. یعنی انسان در یه رتبه نیست، یه زور میزنه اون رو ببنده به خودش. تمام آثار جهل از همینجا پیدا میشه. حالا در روایات دیگر داریم که انسان عاقل در همین جنوب هم هست، انسان عاقل یکی از کارهاش قناعته. قناعت فقط در مسائل مادی نیست، در مسائل معنوی هم هست. این معناش نیست یعنی معنویت. فرمودن و من تکلف الادب و در علی. ادب چیه؟ ادب همه معنویات. تو به دست آوردن معنویات و اخلاقیات و اینها تلاش کن، اما زمانی که میخوای عقلت رو از مرتبه و قلم رو خودش ببری در یه رتبه دیگه، من ذات خدا رو میشناسم. من برای شما الان تفسیر میکنم کنه اراده خدا چیه. الان بدا نمیفهمی؟ بیا من بهت یاد میدم. من خدا فهمیدم. آقا از کجای روایت، از کجای آیه، دلیل عقلی کجاست؟ نه دلیل عقلی داری، نه آیه ایست، نه روایتی است. شروع میکنیم از ذهن و عقل خودمون تخیل میکنیم و این جای عقل است. این روایت رو هم بخونیم که میخوام روایت نوزده هم بر خدمتون باشیم. انا علی عبدالله علیه السلام قلت له جعلت فدا انلی جارن کثیر الصلاة. یه همسایه دارم خیلی نماز دارم، کثیر الصدقه است، کثیر الحج، لا بأس به. یعنی چی لا بأس به؟ اخلاقیات مشکلی نداره. نه تمام نه ها،
میکنه.
مشکل تو زندگیش من نمیدونم.
بدم نیست.
نه بد نیست. نه بدم نیست. همه کارا رو انجام میده. مشکلی هم واقعا تو زندگیش نابسده. من هرچی نگاه میکنم تو زندگیش خیانه، تو زندگیش دروغ، تو زندگیش خلافی هم مثلا به ظاهر نیست. نابسده. مشکلی در زندگیش نیست اینجوری. حضرت فرمودن یا اسحاق کیف عقله؟ عقلش چطور؟ قال قلت له جنت خدا لیسه رو عقل. یه عقلی که شما برای ما گفتیم این جنود عقل رو این نه از این چیزا نیست. نماز یاد میکنه. حضرت فرمودن لا یرتفع بذلک من، با این کارا به جای نمیرسه. یعنی مدار ارتفاع تکامل هست کردن تکامل عقل و فرائیت هست عقل.